الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. بحث ما درباره عنصر امر به معروف و نهی از منکر در نهضت حسینی است. یعنی اولا بحث درباره این است که آیا چنین عنصری به نام امر به معروف و نهی از منکر در نهضت حسینی دخالت داشته است یا دخالت نداشته است، و به عبارت دیگر آیا اون چیزی که امام علیه السلام را یا یکی از چیزهایی که امام را وادار به این حرکت و این نهضت کرد امر به معروف و نهی از منکر بود یا نبود؟ و ثانیاً درجه دخالت این عنصر در این نهضت چه اندازه است؟ همه می دانیم که فلسفه این که عزاداری و تذکر امام حسین علیه السلام به توصیه ائمه اطهار سال به سال باید تجدید بشود، به خاطر آموزندگی آن است، به خاطر این است که یک درس تاریخی بسیار بسیار بزرگ است. و برای این که یک درس را انسان مورد استفاده خودش قرار بدهد، اول باید اون درس را بفهمد و حل بکند. امشب من به طور اجمال درباره مجموع عناصر اصلی که در نهضت حسینی مؤثر بودند بحثی می کنم و بعد درباره امر به معروف و نهی از منکر که عنصر اصلی این نهضت است بحث بیشتر و مبسوطتر و مشروحتری می کنم. در نهضت حسینی عوامل متعددی دخالت داشته است و همین دخالت عوامل متعدد سبب شده است که این حادثه با این که از نظر تاریخی و سطحی، یعنی از نظر وقایع سطحی طول و تفصیل زیادی ندارد، از نظر تفسیری و از نظر پی بردن به ماهیت این واقعه بزرگ تاریخی بسیار بسیار پیچیده است. و یکی از علل این که تفسیرهای مختلفی درباره این حادثه شده است و احیاناً سوء استفاده هایی از این حادثه عظیم و بزرگ شده است، پیچیدگی این داستان است از نظر عناصری که مؤثر در به وجود آمدن این حادثه بوده است. ما در این حادثه به مسائل زیادی برمیخوریم. در یک جا میبینیم سخن از بیعت خواستن از امام حسین و امتناع کردن امام از بیعت کردن است. یک جای دیگر میبینیم سخن از دعوت مردم کوفه امام راست و پذیرفتن امام دعوت مردم کوفه را. و در جای دیگر میبینیم امام به طور کلی بدون توجه به مسئله بیعت خواستن و امتناع از بیعت و بدون اینکه اساساً توجهی به این مسئله بکند که مردم کوفه از او بیعت خواستند، از او دعوت کرده اند یا دعوت نکرده اند، اوضاع زمان را، وضع حکومت وقت را انتقاد می کند، شیوع فساد را متذکر می شود، تغییر ماهیت اسلام را یادآوری می کند، حلال شدن حرام ها و حرام شدن حلال ها را بیان می نماید. و اون وقت می گوید وظیفه یک مرد مسلمان این است که در مقابل چنین حوادثی ساکت نباشد. در این مقام می بینیم امام نه سخن از بیعت می آورد و نه سخن از دعوت، نه سخن از بیعتی که یزید از او می خواهد و نه سخن از دعوتی که مردم کوفه از او کرده اند. قضیه از چه قرار است؟ آیا مسئله بیعت بود؟ آیا مسئله دعوت بود؟ آیا مسئله اعتراض و انتقاد بود؟ و مسئله شیوع منکرات بود؟ کدام یکی از این قضایا بود؟ این مسئله را ما بر پایه چه اساسی توجیه بکنیم؟ و به علاوه چه تفاوت واضح و بینی میان عصر امام و دوره یزید با دوره‌های قبلی بود، با دوره معاویه بالخصوص بود که امام حسن علیه السلام با معاویه صلح می‌کند ولی امام حسین به هیچ وجه سر صلح با یزید ندارد و چنین صلحی را جایز نمی شمارد. حقیقت مطلب این است که همه این عوامل مؤثر بوده است و دخیل بوده است، به معنی این که همه این عوامل وجود داشته است. و امام در مقابل همه این عوامل عکس العمل نشون داده است. پاره ای از عکس العملها و عملهای امام در اساس امتناع از بیعت است. پاره ای از تصمیمات امام در اساس دعوت مردم کوفه است و پاره ای از تصمیمات امام در اساس مبارزه با منکرات و با فسادهایی است که در اون زمان به هر حال وجود داشته است. همه این عناصر در این حادثه کربلا که مجموعه است از جریانها یا بگیم عکس العملها و تصمیمهایی که از طرف وجود مقدس ابا عبدالله علیه السلام گرفته شده است. حالا ما اول درباره مسئله بیعت بحث میکنیم که این عامل چقدر دخالت داشت و امام در مقابل بیعت خواهی چه عکس العملی انجام داد و چه اندازه ایجاب میکرد. تنها بیعت خواستن برای امام چه وظیفه ای ایجاد میکرد؟ همه شنیده ایم که معاویه ابن ابو سفیان با چه وضعی به حکومت و خلافت رسید. بعد از اون که اصحاب امام حسن علیه السلام اونقدر سستی نشون دادند، امام حسن یک قرارداد موقت با معاویه امضا می کند، نه بر اساس خلافت معاویه و نه بر اساس حکومت معاویه، یک قرارداد موقتی با او امضا می کند که برای یک مدت محدودی معاویه اگر می خواد حکومت بکند حکومت بکند و بعد از اون مسلمین باشند و اختیار خودشون و اون کسی را که صلاح می دانند او را به خلافت انتخاب بکنند، یا بگید بروند به دنبال اون کسی که تشخیص می دهند از طرف پیغمبر اکرم منصوب شده است و بالاخره به دنبال خلیفه شایسته خودشون بروند. تا زمان معاویه مسئله حکومت و خلافت یک مسئله موروثی نبود، یه مسئله بود که تا اون وقت درباره او دو جور فکر بیشتر وجود نداشت. یک فکر این است و این بود که خلافت شایسته کسی است، فقط و فقط شایسته کسی است که پیغمبر به امر خدا او را منصوب کرده باشد و دیگران به عده دیگر می گفتند مردم حق دارند برای خودشون خلیفه ای نصب بکنند، خلیفه ای انتخاب بکنند. و به هر حال این مسئله در میان نبود که خلیفه پیشین تکلیف مردم را برای خلیفه بعدی معین کند، خودش برای خودش جانشین معین کند، او هم باز برای خودش جانشین معین کند، سومی هم برای خودش جانشین معین کند و دیگر مسئله خلافت نه دائر مدار نفس و نفس پیغمبر باشد و نه مسلمین در انتخاب او دخالتی داشته باشند. یکی از شرایطی که امام حسن وارد کرد و گنجاند در اون صلح نامه، ولی معاویه صریحا عمل نکرد به او و مانند همه شرایط دیگر به هیچ شرط بعدها عمل نکرد، بلکه امام حسن رو مخصوصا با مسمومیت کش و از میان برد که دیگر موضوعی برای این ادعا باقی نماند و به اصطلاح مدعی دیگه بعد از او در کار نباشد. همین بود که معاویه حق ندارد تصمیمی برای مسلمین برای بعد از خودش بگیرد. خودش هر مصیبتی که برای دنیای اسلام هست هست، بعد دیگه مسلمین باشند و اختیار با خودشون و به هر حال اختیار با معاویه نباشد. اما معاویه از همون روزهای اول تصمیمش این بود که نگذارد خلافت از خاندانش خارج بشود و به قول مورخین خلافت رو به شکل سلطنت در بیاورد. ولی خودش احساس میکرد که این کار فعلا زمینه مساعدی ندارد. درباره این مطلب زیاد میاندیشید و با دوستان خاصش در میان میگذاشت، ولی جرأت اظهار این رو نداشت، یعنی فکر نمیکرد که این مطلب عملی بشود. اونطوری که مورخین نوشتن، کسی که او را تشجیع کرد بر این کار و مطمئن ساخت که این کار را بکنه عملی است، مغیرت ابن شعبه بود. اون هم به خاطر طمعی که به حکومت کوفه بسته بود، حاکم کوفه بود، والی کوفه بود، معاویه او را معزول کرد. ناراحت بود از این معزولیت، آمد به شام. مغیره معروف است از زیرکان عرب است، از نقشکشه های عرب است و به اصطلاح از دوحات عرب است. مغیره برای این که دو مرتبه به حکومت شام برگردد، به حکومت کوفه برگردد، نقشه ای را کشید. نقشه این بود، یه روز یزید ابن معاویه رو دید، بهش گفت که من نمیدونم چرا معاویه درباره تو کوتاهی میکند. گفت چطور؟ گفت دیگه معطل کی هست؟ چرا تو رو معرفی نمی کنه به مردم به عنوان جانشینی خودش؟ گفت پدرم فکر می کند که این قضیه عملی نیست. گفت نه عملی. گفت چطور عملی؟ گفت مثلا شما از کجا بیم دارید؟ کجا رو خیال می کنید که مردم عمل نخواهند کرد؟ اما شام هرچه معاویه بگوید اطاعت می کنند، از مردمشان که نگرانی نیست. اما مردم مدینه اگر فلان کس را به مدینه بفرستید، او در اونجا این وظیفه را انجام میدهد. از همه جا مهمتر و خطرناکتر عراق است، کوفه است، اونم به عهده خودم، به عهده من که این قضیه را انجام بدم. یزید می رود پیش معاویه و می گوید مغیره به من چنین حرفی گفته است. معاویه بعد می خواهد مغیره را. مغیره با چرب زبانی و با منطق قویی که داشت توانست معاویه را قانع کند که زمینه آماده است و کار کوفه را که از همه جا سخت تر و مشکل تر است خودم انجام می دم. معاویه هم دو مرتبه ابلاغ براش صادر کرد، برگرد و برو. البته این بعد از این جریان، بعد از وفات امام مجتبی علیه السلام است، در سالهای آخر عمر معاویه است. جریانهایی دارد. مردم کوفه همون وقت هم قبول نکردن، مردم مدینه قبول نکردن، خود معاویه مجبور شد آمد به مدینه. رؤسا اهل مدینه را، یعنی کسانی که مورد احترام مردم بودند، حضرت امام حسین، عبدالله ابن زبیر، عبدالله ابن عمر، اینها را خاص با چرب زبانی به عنوان اینکه مصلحت اسلامی فعلا ایجاب میکند حکومت ظاهری در دست یزید باشد ولی کار در دست شما باشد برای اینکه اختلاف میار مردم رخ ندهد شما بیاید فعلا بیعت بکنید، بعد عملا زمام امور در دست شما باشد. ولی هیچ کدام از اونها قبول نکردن. اون کار هم اونجوری که باید و معاویه میخواست عملی نشد. بعد با یه نیرنگی میخواست در مسجد مدینه به مردم حالی بکند که اینها حاضر بودن به این کار و حاضر شدن، که اون نیرنگ هم نگرفت تا جریان به اینجا کشید. معاویه در این حال در وقت مردن سخت نگران وضع پسرش یزید بود و نصایحی به او کرد، گفت تو برای بیعت گرفتن با عبدالله ابن زبیر چجور رفتار کن، با عبدالله ابن عمر چجور رفتار کن، با حسین ابن علی چجور رفتار کن. مخصوصا با امام حسین دستور داد که زیاد با رفق و نرمی رفتار بکند. گفت او فرزند پیغمبر است، مکانت عظیمی در میان مسلمین دارد و نترس از این که با حسین ابن علی با خشونت رفتار بکنی. معاویه کاملا پیشبینی میکرد که اگر یزید با امام حسین با خشونت رفتار بکند و دست خودش را به خون امام حسین آلوده بکند، دیگر نخواهد توانست خلافت بکند و خلافت از خاندان ابو سفیان بیرون خواهد رفت. معاویه بسیار مرد زیرکی بود، پیشبینیهاش مانند پیشبینیهای هر مرد سیاسی دیگری غالبا خوب از آب در می آمد، یعنی خوب می فهمید، خوب می توانست پیشبینی بکند. برعکس یزید اولا جوان بود و بعد یه مردی بود که از اول در زی بزرگزادگی و اشرافزادگی و شاهزادگی بزرگ شده بود، با لهو و لعب انس فراوانی داشت، سیاست رو واقعا درک نمی کرد، غرور جوانی داشت، غرور ریاست داشت، غرور ثروت داشت، غرور شهوت داشت. کاری کرد که در درجه اول به زیان خاندان ابو سفیان تمام شد. کسی که در این قضیه بیش از همه باخت خاندان ابو سفیان بودند، چون خاندان ابو سفیان هدفی جز حکومت و سلطنت نداشتند و برای همیشه از خاندان اونها بیرون آمد. اونها هدف معنوی که نداشتند. حسین ابن علی کشته شد ولی به هدفهای معنوی خودش رسید، ولی خاندان ابو سفیان به هدفهای خودشون به هیچ شکل نرسید. حالا قراردم بحثی اینها نیست. بعد از این که معاویه در ماه رجب، در نیمه ماه رجب، تقریبا در نیمه ماه رجب سال 60 میمیرد، نامه ای می نویسد یزید به حاکم مدینه که از بنی امیه بود. در اون نامه اعلام می کند، موت معاویه را اعلام می کند و میگوید از مردم برای من بیعت بگیر. میدوند مدینه مرکز است و چشم همه جا به مدینه است. در نامه خصوصی اون دستور شدید خودش صادر میکند، میگوید حسین ابن علی رو بخواه و ازش بیعت بگیر و اگر بیعت نکرد سرش رو برای من بفرست. بنابراین یکی از چیزهایی که امام حسین علیه السلام با او مواجه بود تقاضای بیعت با یزید ابن معاویه این چنینی بود که گذشته از همه مفاسد دیگر، دو مقصده در وجود این آدم بود که حتی در معاویه وجود نداشت. یکی از اونها همین بود که بیعت با یزید تثبیت خلافت موروثی بود از طرف امام حسین.
یعنی مسئله دیگه مسئله خلافت یک فرد نبود، مسئله خلافت موروثی بود. موضوع دوم که وضع را در این زمان از هر زمان دیگر متمایز می کرد این بود شخصیت خاص یزید بود. این مرد نه تنها یک مرد فاسق بود، یک مرد متظاهر و متجاهر به فسق بود و شایستگی سیاسی هم نداشت. معاویه و بسیاری از خلفای آل عباس اینها مردمان فاسقی بودند، مردمان فاجری بودند، ولی یه مطلب رو کاملا درک میکردن و اون این بود که میفهمیدن اگر بخواهن ملکشون باقی بماند، اگر بخواهند قدرتشون باقی بماند، در حدود زیادی مصالح اسلامی را باید رعایت بکنند. حفظ شؤون اسلامی را در حدودی باید بکنند. میدونستم که اگر اسلامی نباشد اونها هم نخواهند بود. اینو درک میکردند. میدونستند که میلیونها صدها میلیون جمعیت از نژادهای مختلف، عرب که جمعیتی نبود، مردم نژادهای مختلف چه در آسیا چه در افریقا، اینها که در زیر لوای حکومت واحد آمدند و حکومت شام یا بغداد، از شام یا بغداد که فرمون میدهد در اقصا بلاد آسیا و حتی قسمتی از افریقا و قسمتی از اروپا فرمان اینها را اطاعت می کنند، فقط به دلیل این است که اینها مسلمانند، به قرآن اعتقاد دارند و خلیفه را به هر حال یک خلیفه اسلامی می دونند. به الله اولین روزی که احساس بکنند که این خلیفه خودش بر ضد اسلام است اعلام استقلال میکنند. چه موجبی دارد که مثلا مردم خراسان، مردم ایران، مردم شام و سوریه، مردم قسمتی از افریقا بیان از حاکم بغداد یا از حاکم شام اطاعت کنند؟ دلیلی نداشت. ولهذا خلفایی که عاقل بودن، سیاستمدار بودن، فهمیده بودن، این رو میفهمیدن که مجبورن در حدود زیادی مصالح اسلام را رعایت کنند. ولی یزید ابن معاویه این شعور را هم نداشت. اصلا یه آدم متحتکی بود، یک آدم حتاکی بود، یه آدمی بود که خوشش می آمد به مردم بی‌اعتنایی بکند، خوشش می آمد به اسلام بی‌اعتنایی بکند، خوشش می آمد که حدود اسلامی را بشکند. معاویه هم شاید مشروب می خورد. این که شاید میگم از نظر تاریخی، چون الان یادم نمیاد، شاید کسانی که در تاریخ مطالعه بکنن موارد قطعی پیدا بکنند، ولی هرگز تاریخ نشان نمیدهد که معاویه در یک مجلس علنی شراب خورده باشد یا در حالتی که مست باشد وارد مجلس شده باشد. ولی این مرد علنا شراب میخورد، در مجلس رسمی شراب میخورد، مست و لایعقل میشد، بعد شروع میکرد به یاوه‌سرایی کردن. تمام مورخین معتبر نوشتن که این مرد میمون باز بود، یوز باز بود و یه میمونی داشت که بهش کنیه اباقیس داده بود. خیلی هم دوست می‌داشت این میمون را، چون مادرش زن بادیه نشین بود، خودش هم در بادیه بزرگ شده بود، اخلاق بادیه نشینی هم داشت، با سگ و یوز و میمون و اینجور چیزا هم یه اونس علاقه بالخصوصی داشت. مسعودی در مروج الذهب می نویسد که این میمون را لباسهای حریر و دیبا می پوشانید و می آورد در پهلو دست خودش بالاتر از همه رجال کشوری و لشکری خودش می آمد می نشوند. این است که امام حسین فرمود و علال اسلام سلام اذ قد بلیت الامت براعن مثل یزید. یعنی بابا یه تفاوتی هست، تفاوتی است میان این و همه. از وجود این شخص تبلیغ علیه اسلام بود، وجود این شخص. از امام حسین برای چنین شخصی بیعت میخوان، امام حسین ممتنع از بیعت است و میگوید به هیچ وجه من بیعت نمی کنم. اونها هم به هیچ وجه از این بیعت خواستن صرف نظر نمی کنن. این یه مسئله است، این یه عامل است، این یک جریان است. از اون طرف تقاضای بیعت، تقاضای شدید که ما نمیگذاریم مثل تو شخصیتی بیعت نکرده. آدمی که بیعت نمی کند یعنی من در مقابل این حکومت تعهدی ندارم، من این حکومت رو به رسمیت نمی شناسم، مقرراتش قبول ندارم، من معترضم. به هیچ وجه حاضر نبودن امام حسین بیعت نکند و آزاد آزاد در میان مردم راه برود. این بیعت کردن دو خطری برای رژیم و حکومت خودشون میدانستن و خوبم تشخیص داده بودن و همین جور هم بود. بیعت نکردن امام یعنی معترض بودن، اعتراض داشتن، قبول نداشتن، اطاعت او را لازم نشمردن، بلکه مخالفت او را واجب دانستن. اونها می گفتن باید بیعت بکنی، امام می گفت بیعت نمی کنن. حالا در مقابل این تقاضا، در مقابل این عامل بیعت خواستن، در اینجا امام چه وظیفه ای دارد؟ فقط یه وظیفه منفی. بیش از یک وظیفه منفی دیگه چیز دیگری ندارد. بیعت نمی کنم، حرف دیگری نیست، منفی. بیعت می کنی؟ خیر، بیعت نمی کنم. می کشیم تو را اگه بیعت نکنی. من حاضرم کشته بشم ولی بیعت نکنم. در اینجا فقط جواب امام یک نه، نه، نمی کنم، نمی کنم. حاکم مدینه امام رو خواست. یکی از بنی امیه خود او، ولی باید گفت اگرچه بنی امیه تقریبا همشون عناصر ناپاکی هستن، ولی این تا یه اندازه ای باز با بعضی دیگه شون فرق داشت. فرستاد دنبال امام. اتفاقا امام اون وقت در مسجد مدینه بودن، در مسجد پیغمبر. عبدالله ابن زبیر هم در پهلوی امام بود. یه وقت مأمور حاکم آمد، هر دو نفر دعوت کرد، گفت حاکم شما رو میخواد، صحبتی داره با شما. گفتن تو برو ما بعد بیاییم. عبدالله ابن زبیر گفت چی حدث میزنید در این وقت این ما رو خواستن؟ امام فرمود اظن ان طاغیتهم قد هلک، یعنی فکر میکنم که فرعون اینها تلف شده است. به این ما را برای بیعت میخواد. عبدالله ابن زبیر گفت خوب حد سدید، منم همینجوری فکر میکنم. شما چی میکنید؟ امام فرمود من میروم. تو چی میکنی؟ حالا من بعد ببینم. البته عبدالله ابن زبیر شبانه فرار کرد، رفت در مکه و در اونجا متحسن شد و از دیراه هم فرار کرد و رفت. امام علیه السلام رفت، عده‌ای از بنی هاشم، جوانان بنی هاشم را هم با خودش برد ولی گفت شما بیرون در بیستید، اگر فریاد من بلند شد شما بریزید تو، ولی تا فریاد من بلند نشده شما نیرید تو. مروان حکم اون اموی پلید معروف که یه وقتی هم خودش حاکم مدینه بود، مدت زیادی این مرد حاکم مدینه بوده است که بسیار هم در مدینه اتفاقا آبادی کرده است. چشمه الان در مدینه هست که هنوز هم آبش جاری است، این چشمه را این مروان حکم جاری کرده است. اینم بود اونجا. امام آمد اون نامه را به اطلاع امام رسوند، اون نامه مخفیانه را، نه نامه علنی را. بسیار خوب، حالا چی میخوای؟ شروع کرد به اصطلاح با زبان چرب صحبت کردن. مردم با یزید بیعت کردن، معاویه نظرش چنین بوده است، مصلحت اسلامی چنین ایجاب میکند، فلان 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 فلان. خواهش میکنم که شما هم بیعت بفرمایید، مصلحت چنین است، مصلحت اسلام اینطور است، هر جوری که شما امر بکنید اطاعت خواهد شد، هر نقصی که امروز وجود دارد این نقص ها مرتفع خواهد شد. امام فرمود که شما از من بیعت برای چی میخواهید؟ برای مردم میخواهید؟ یعنی شما برای خدا که نمیخواهید که؟ شما که از این جهت که آیا خلافت شرعی است یا غیر شرعی من بیعت کنم که شرعی باشه، برای این که نیست. شما از من بیعت میخواهید که مردم دیگر بیعت کنن. خب بله، فرمود پس بیعت من در اینجا چه فایده داره با حال شما؟ در این اتاق خلوت که ما سه نفر بیشتر نیست. حاکم گفت راست میگه، راست میگه. خب پس باشه. بعد من فرمود من حالا فعلا بیروم، باید بروم. بسیار خوب، بفرمایید تشریف ببرید. مروان حکم گفت چی میگی بفرمایید بروید؟ این اگه از اینجا برود معنی حرفش اینه من از بیعت نمی کنم. این اگه از اینجا برود بیعت خواهد کرد، فرمان خلیفه را اجرا کن. تا این جمله رو گفت امام گریبان مروان گره بالا برد، محکم کوبید به زمین، فرمود تو کوچکتر هستی از این حرفا. امام رفت بیرون و سه شب هم بعد از اون امام در مدینه موند. دو شبها میرفت سر قبر پیغمبر اکرم و در اونجا دعا میکرد و همش میگفت خدایا اون راه رو در جلو و من بگذار که رضای تو در اوست. در همین جاست که نقل کردم در شب سوم بود، رفت روی قبر پیغمبر اکرم. اینجا که الان مدفن مقدس پیغمبر اکرم هست، خانه پیغمبر بوده است، حجره عایشه بوده، از حجره های پیغمبر حجره عایشه بود. و پیغمبر اکرم رو که در این اتاق دفن کردن، در قسمت جنوبی این اتاق دفن کردن، به طوری که فاصله صورت مبارک پیغمبر اکرم تا دیوار اونطوری که گفتن در حدود یک وجب بیشتر نبود. و ابوبکر را پشت سر پیغمبر دفن کردن، ولی به این طور که سر ابوبکر محاذی شانه های پیغمبر از پشت سر شد. درباره عمر اختلاف هست، بعضی گفتن او را پشت سر ابوبکر دفن کردن که سر عمر محاذی شانه ابوبکر بود، ولی بعضی دیگر که ادلشون قوی تر است گفتن که عمر را در پایین پای پیغمبر اکرم دفن کردن. عایشه بعد از قضیه وسط این خانه دیوار کشید، قسمت جنوبی شد مدفن پیغمبر اکرم و خودش در قسمت شمالی این خانه زندگی میکرد. و برای اتاق اون قسمت مدفن پیغمبر در به خصوص باز کرده بودن که مردم میرفتن به زیارت قبر پیغمبر اکرم. و در این وقت عایشه هم از دنیا رفته بود، مرده بود، عایشه این نبود دیگه. من نمیدونم در این وقت آیا اون دیوار را برداشته بودن یا برنداشته بودن. و به هر حال این حجره شریفه‌ای که الان مدفن پیغمبر اکرم است، از همون زمان مخصوص زیارت پیغمبر اکرم بود و در باز بود و بسته نبود، امام حسین یک شب می رود اونجا سر قبر پیغمبر اکرم دعا می کند و می گرید زیاد و همونجا خوابش می برد و در عالم رؤیا پیغمبر اکرم رو می بیند. خوابی می بیند که برای او حکم الهام رو داشت و حکم یک وحی رو تقریبا داشت. فرداش از مدینه بیرون آمد ولی از همون شاهراه به طرف مکه رفت، نه از بیراه. حالا فردای شب را الان من در نظر ندارم، یقین ندارم کدام بود. بعضی از همراهان عرض کردن یا ابن رسول الله لو تنکبت طریق الاعظم، یعنی بهتر این است که شما از جاده نروید، از شاهراه نروید، از یک بیراه بروید، چون اگر از شاهراه بروید ممکن است که مأمورین حکومت بیان و شما را برگردانن، مزاحمت کنن، زد و خوردی ایجاد بشود. پس یه روح شجاع، یک روح قوی هرگز حاضر نیست اونجور کار بکنه. فرمود من دوست ندارم مثل این، حالا تعبیر مال من است، مثل قاچاقچی ها، مثل دوزه ها، مثل این یاغی ها از بیراه فرار کنم بروم، شکل یک آدم فراری رو به خودم بگیرم، نه این کار نمی کنم. من از همین شاهراه می روم، هر که خدا بخواد همون خواهد شد. به هر حال مسئله اول و عامل اول در حادثه حسینی که هیچ شکی درش نمی شود کرد، مسئله بیعت هست. بیعت برای یزید به نفس قطعی تاریخ، اونها از امام حسین بیعت میخواستن. ظاهرا در همون نامه یزید مینویسد، در نامه خصوصیش، خود الحسین بالبیعت اخوان شدیدا، حسین رو بگیر برای بیعت، محکم بگیر، ولش نکن، تا بیعت نکرده راهش نکن. امام حسین هم شدید در مقابل این تقاضا ایستاد و به هیچ وجه حاضر نبود با یزید بیعت بکند. جوابش نفی بود و نه. حتی تا اون آخرین روزهای عمر امام حسین که در کربلا بود و عمر سعد آمد و اون مذاکرات رو کرد با امام، و بعد او میخواست به یه شکلی امام رو وادار بکند که به اصطلاح با یزید صلح بکند، که البته صلح هم جز بیعت چیز دیگری اینها نمیخواستن، باز امام حاضر نشد. و از سخنانی که امام در روز عاشورا فرموده است باز نشون میدهد همون حرف روز اول را، والله لا اعطیکم بیدی اعطاء الذلیل ولا اثر فرار العبید یا ولا اغر اغرار العبید، نه به خدا قسم هرگز دستم رو به دست شما نخواهم داد، هرگز با یزید بیعت نخواهم کرد، حتی در همین شرایطی هم که امروز قرار گرفتم و میبینم کشته شدن خودم را، کشته شدن عزیزانم را، کشته شدن یارانم را، اسارت خاندانم را، به این قیمتم باز حاضر نیستم با یزید بیعت بکنم. والله لا اعطیکم بیدی اعطاء الذلیل ولا اغر اغرار العبید. این عامل از کی وجود داشت؟ از کی وجود پیدا کرد؟ از آخر زمان معاویه و شدتش، فوریتش بعد از مردن معاویه و به حکومت رسیدن یزید بود، که عرض کردم در نیمه رجب معاویه می میرد، بعد تیکی با سرعت اون نامه ها را برای حاکم معاویه می آورد، برای حاکم یزید در مدینه می آورد و امام هم از همون اولین روز امتناع می کند و بر امتناع خودش تا آخرین لحظه عمر باقی می. عامل دیگر عرض کردم دعوت بود. شاید در بعضی از کتاب ها خونده باشید، مخصوصا این کتاب های به اصطلاح تاریخی که در دست بچه های مدرسه میدن، اینجور می نویسن: بله در سال 60 هجرت معاویه مرد، بعد مردم کوفه از امام حسین دعوت کردم برای این که اون حضرت رو به خلافت انتخاب بکنم. امام حسین آمد به کوفه و مردم کوفه هم غداری کردن، بیوفایی کردن و امام حسین رو یاری نکردن، امام حسین کشته شد. آدم خیال میکنه وقتی که اینجور تاریخ ها رو میخونه، میگه که امام حسین یه مردی بود در خانه خودش راحت نشسته بود، کاری هم به کار کسی نداشت و درباره هیچ موضوعی هم فکر نمیکرد. فقط تنها چیزی که امام را از جا حرکت داد و بلندش کرد دعوت مردم کوفه بود. در صورتی که امام حسین در آخر ماه رجب، در اوایل حکومت یزید، از مدینه خارج می شود برای امتناع کردن از بیعت و برای این که مکه حرم امن الهی است و امنیت بیشتری در اونجا دارد و مردم مسلمان احترام بیشتری قائل هستند و دستگاه حکومت مجبور است نسبت به مکه احترام بیشتری قائل بشود. همون روزهای اولی است که معاویه از دنیا رفته و هنوز شاید خبر مردن معاویه به کوفه نرسیده است. امام که به مکه می رود نه تنها برای این است که اونجا مأمن بهتری است، بلکه برای این که اونجا مرکز اجتماع بهتری است. ماه رجب و شعبان است، ایام عمره است، مردم از اطراف و اکناف میان و در اونجا بهتر میتوان مردم را ارشاد کرد، مردم را تبلیغ کرد، مردم را آگاه کرد. بعد هم موسم حج میرسد و فرصت مناسبتری پیش میاد. بعدها شاید یک ماه و دو ماه از این قضیه میگذرد که نامه های مردم کوفه میرسد. نامه های مردم کوفه به مدینه نیامد و امام حسین شروع نهضتش از مدینه است. نامه های امام حسین در مکه، نامه های مردم کوفه در مکه به امام حسین رسید، یعنی در وقتی که امام حسین تصمیم خودش را بر امتناع از بیعت گرفت و خود همین تصمیم خطر بزرگ را برای او به وجود آورده است. خودش میدونست، همه میدونستن، نه اونها دست بردار هستن از بیعت و نه امام هم حاضر است که بیعت بکنن. بنابراین دعوت مردم کوفه عامل اصلی در این نهضت نبود، بلکه عامل فرعی بود. حد اکثر تأثیری که ما برای دعوت مردم کوفه بتونیم قائل بشیم این بود که این دعوت از نظر ظاهر مردم و از نظر قضاوت تاریخ در آینده یک فرصت به ظاهر مناسبی برای امام به وجود آورد. یعنی یک ایالتی بسیار بزرگ، یک ایالتی که مرکز ارتش اسلامی بود. تو کوفه رو میدونی در زمان عمر ابن الخطاب ساختن و این یک شهر لشکرنشین بود، سپاه نشین بود و عراق و کوفه در اون وقت نقش بسیار بسیار مؤثری داشت در سرنوشت کشورهای اسلامی و اگر مردم کوفه باقی می‌موندند بر پیمان خودشون، واقعا امام حسین علیه السلام موفق می شد. مکه اون وقت را با مدینه اون وقت نمی شد مقایسه کرد. کوفه اون وقت را با مدینه اون وقت نمی شد مقایسه کرد. با مکه اون وقت نمی شد مقایسه کرد. با خراسان اون وقت هم نمی شد مقایسه کرد. فقط رقیب شام بود. دو مرکز نیرو در کشورهای در کشور اسلامی اون روز وجود داشت، یکی کوفه بود و دیگری شام بود. حد اکثر تأثیر دعوت مردم و کوفه در شکل این نهضت بود، یعنی در این بود که امام حسین از مکه حرکت بکند، مثلا مکه را مرکز قرار ندهد. حالا خود مکه نمیشد مرکز باشد، اشکالاتی داشت. اگر فرصتی بود بعد عرض میکنم. به جای دیگر نرود، پیشنهاد ابن عباس را که پیشنهاد کرد مثلا برو به یمن، کوهستانهای یمن رو برای خودت قرار بده، اونجا رو نپذیرد، مدینه جدش رو مرکز قرار ندهد، بیاد به کوفه. پس در یک امر فرعی دخالت داشت در این که این نهضت و این قیام در عراق صورت بگیرد و بیاد به طرف کوفه، و الا این عامل اصلی نبود. و اگر میبینید وقتی که امام در بین راه میرسد، به سرحد کوفه میرسد و به مرز کوفه میرسد، با لشکر هور مواجه میشود، میگوید خب مردم کوفه شما من دعوت کردید، نمیخواید برمیگردم؟ این معناش نیست که اگر نمیخواید برمیگردم با یزیدم بیعت میکنم، دیگه همه ی حرفایی که تا حالا در باب امر به معروف و نهی از منکر و شیوع و فسادها و وظیفه مؤمن چیست، وظیفه مسلمان چیست، از همه ی حرفا صرف نظر میکنم، میرم سر خانه خودم میشینم، بیعتم میکنم، سکوت میکنم. نه، من آدمی هستم، از من بیعت میخوان بیعت نمیکنم، من این حکومت رو صالح نمیدونم، من خودم برای خودم وظیفه قائل هستم. شما مردم کوفه منو دعوت کردید، گفتید ما تو را یاری میکنیم در هدفی که داری ای حسین، تو بیعت نمیکنی، بیعت نکن، تو به عنوان امر به معروف و نهی از منکر اعتراض داری، قیام کردی، ما تو را یاری میکنیم. منم آمدم سراغ کسانی که به من وعده یاری دادن. حالا میگید که یا حالا میگید مردم کوفه به وعده خودشون عمل نمی کنن، به وعده خودشون وفا نمی کنن. بسیار خوب، ما به کوفه نمیگه در میگردیم، میریم به جایی که بودیم، به مرکز اصلی خودمون، میریم جایی دیگه، میریم مدینه، میریم حجاز، میریم مکه، تا ببینیم از کار خدا چی میخواد، چی میاد. به هر حال ما بیعت نمی کنیم، ولو بر سر بیعت کردن کشته میشیم. پس این که میبینید امام در مصدر حدود کوفه که میاد، گاهی از اوقات در یکی دو سه مرحله است که این سخن به میان میاد، امام میگوید که شما با من نامه نوشتی، شما با نماینده من بیعت کرده اید، شما از من خواستید که من بیام، شما اگر نمیخواستی من نمیامدم. معناش نیست که شما اگه دعوت نکرده بودید من قیام نمیکردم، شما اگه دعوت نمیکردید من میرفتم بیعت میکردم. نه، اگه شما دعوت نمیکردید من اینجا نمیامدم، میرفتم بصره، اینجا نمیامدم میرفتم مثلا خراسان، اینجا نمیامدم میرفتم یمن، اینجا نمیامدم در مکه میستادم و بیعت نمیکردم، به اعتراض میکردم تا همونجا کشته بشم، یا میرفتم در مدینه جدم همونجا باز بیعت نمی کردم و اعتراضات خودم نمی کردم ولو یار نمی داشتم تا همونجا کشته بشم. پس تأثیر این عامل فقط در این حدود بوده است، حد اکثر عرض می کنم در این حدود بوده است که امام را از مکه بکشاند به کوفه بیاورد. یعنی شکل این قضیه این باشد که امام بیاد به طرف کوفه. البته نمیخوام بگم که واقعا اگر اینها دعوت نمی کردن، امام در مدینه قطعا میمون یا در مکه میمون یا بعد میامد اونجا. نه، همه اینها تاریخ نشون میدهد برای امام معذور داشته است. مکه میمون از نظر مساعد بودن اوضاع ظاهری وضع بهتری از کوفه نداشت. قرائن زیادی هست در تاریخ که نشون میدهد اینها تصمیم گرفته بودند که چون امام بیعت نمی کند امام را به اصطلاح از میون برداره. تنها نقل ترهی نیست، دیگران هم نقل کردن که امام از این قضیه آگاه شد که اگر در ایام حج بماند در مکه ممکن است در همون حال احرام که هیچ کسی قاعدتا و معمولا مسلح نیست، مأمورین مسلح بنی امیه خون امام رو بریدن، حد که خانه کعبه بشود، حد که حج بشود و حد که اسلام بشود، دو حد هم فرزند پیغمبر در حال عبادت در حریم خانه خدا کشته بشود، بعدم خونش هدر برود. چطور بشه بعدش؟ یه دفعه شایع کنن مثلا حسین ابن علی با فلان شخص اختلاف جزئی و شخصی داشت، مثلا سر یه معامله با هم دیگر اختلاف داشتن، بعد او حسین ابن علی رو کشت، قاتلم پیدا نشد، قاتلم رفت خودش مخفی کرد، خونش هم هدر دارد. خود امام هم در کلام خودش اشاره کرد، یه جا وقتی بین راه می آمد یکی از کسانی که از امام پرسید تو چرا بیرون آمدی؟ که معنی سخنش این بود تو در مدینه که بودی جای امنی داشتی، حرم جدت کنار قبر پیغمبر، اونجا کسی متعرض نمی شد، یا مکه بودی کنار بیت الله الحرام، اونجا کسی متعرض تو نمی شد، حالا که آمدی بیرون برای خود خطر ایجاد کردی. فرمود اشتباه کردی، من اگر در سوراخ یک حیوان هم پنهان بشم اینا من رها نخواهند کرد تا این خون را از قلب من بیرون بکشم. اختلاف من با اونها اختلاف آشتی پذیری نیست، اونها از من چیزی میخواهند که من به هیچ وجه حاضر نیستم زیر بار اونها برم، و من هم چیزی میخواهم که اونها به هیچ وجه حاضر نیستن زیر اون بار بروند. عامل سوم عرض کردم، امر به معروف است. این هم باز نفس کلام خود امام است. تاریخ می نویسد محمد ابن حنفیه برادر امام در اون اوقات دستش فلج شده بود، معیوب بود، قدرت بر جهاد نداشت و لحاظه شرکت نکرد. امام وصیت‌نامه‌ای می‌نویسد و این وصیت‌نامه را به برادرش محمد ابن حنفیه می‌سپارد. هذا ما اوصى به الحسین ابن علی اخاه محمد المعروف ابن الحنفیه. در اونجا امام جمله‌هایی دارد. حسین شهادت می‌دهد به یگانگی خدا، به رسالت پیغمبر. اینها رو می‌گوید که بعدها یه عده‌ای می‌دانست که حسین از دین جدش خارج شده است. تا اونجا که می‌رسد راز قیام خودش رو بیان می‌کند. انی ما خرجت عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، انما خرجت لطلب الاصلاح في امه جدي، اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر واسير بسيره جدي و ابي علي ابن ابي طالب. در اونجا دیگه مساله دعوت اهل کوفه که وجود نداشت، مساله بیعت امتناع بیعت هم حتی امام مطرح نمی کند. یعنی غیر از مسئله بیعت خواستن به امتناع کردن من از بیعت مسئله دیگری وجود دارد. اینها اگر از من بیعت هم نخواهند من ساکت نخواهم نشست. مردم دنیا بدانند ما خرجت عشرن ولا بطر، که حسین ابن علی طالب جاه نبود، طالب مقام نبود، طالب ثروت نبود، مرد مفسد به اخلالگری نبود، ظالم و ستمگر نبود. او یه نفر مصلح. ولا مفسدن ولا ظالم، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، و بیعت سوری و بیعت ظاهری و بیعت اجباری. الا و ان الدعی ابن الدعی قد رکز بین اثنتین، بین الثلک و الذله و هیهات من الذله، یعب الله ذالک لنا و رسوله و حجور طابت و طهرت. این روح از روز اول تا اون ساعت آخر و لحظه آخر در وجود مقدس حسین ابن علی علیه السلام متجلی بود. اون به قول خودش اون جزء خونش شده بود، جزء حیاتش شده بود. او امکان نداشت از حسین جدا بشه. حالا شما ببینید اون لحظات آخر ابا عبدالله، اون وقتی که در اون گودی قتلگاه امام افتاده است، قدرت حرکت کردن ندارد، قدرت جنگیدن با دشمن ندارد، قدرت ایستادن بر سر پا ندارد، به زحمت میتواند حرکت بکنند. باز میبینیم از سخن حسین غیرت میجهد، از سخن حسین عزت تجلی میکند، از سخن حسین بزرگواری پیدا میشود. لشکر میخوان بیان سر مقدسش رو از بدن جدا بکنند، ولی اون شجاعت و هیبت سابق اجازه نمیدهد. بعضی ها میگوین نکند حسین حیله جنگی به کار برده باشد و اگر کسی نزدیک برود و حمله بکند، در مقابل حمله او کسی تاب و توانایی ندارد. نقشه پلیدی میکشند، نقشه نامردانهی میکشند. میگوین ولی اگر به سوی خیمه هاش حمله بکنیم او طاقت نمی آورد. امام حسین افتاده است، من نمی توانم مجسم بکنم اون حالت ابا عبدالله علیه السلام را. لشکر حمله می کند به طرف خیام حرمش، یک کسی هم فریاد می کشد حسین زنده ای تو؟ ریختند به طرف خیام حرمت. به زحمت امام روی زانو خودش را بلند می کند، به نیزش به شمشیرش تکیه می کند، فریاد می کشد ویلکم یا شیعت آل ابی سفیان، الم یکن لکم دین ولا تخافون المعاد فکونو احرارا فی دنیاکم. ای مردمی که خودتون را به آل ابی سفیان فروخته اید، ای پیروان آل ابی سفیان، اگر خدا رو نمیشناسید، اگر به قیامت ایمان اعتقاد ندارید، حریت و شرف انسانیت شما کجا رفت؟ یکی میگوید ما تقول و ابن فاطمه، پسر فاطمه چی میگی؟ حرف چیست؟ فرمود انا و قاتلکم و انتم تقاتلوننی و النساء لیس علیهن جناح، طرف شما من هستم، این پیکر حسین حاضر است، آماده است برای این که آماج تیرهای شما واقع بشود، برای این که مورد ضربات شمشیرهای شما واقع بشود، ولی روح حسین حاضر نیست. او زنده باشد و ببیند کسی به نزدیک خیام حرم او می رود. بلاخت